ساعت 9 صبح است. اینجا رادیو آزادی است. سلام به برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخست خبرها. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان می گوید که آنها آماده و علاقمند به روابط اقتصادی و دیپلماتیک با جهان هستند. او این را دیروز در سخنرانی در نشست در ولسوالی صبره خوست گفت. وزارت داخلی حکومت طالبان به نقل سراج الدین حقانی نوشته است که آنها تهدید برای هیچ کشور در جهان نیستند و ظرفیت ایجاد روابط مثبت دو جانبه را دارند. وی همچنین گفت که جهان باید کمک ها و پروژه های خود را به افغانستان اثر گیرد. دنیا باید به این صدا گوش کند، پولهای منجمد را آزاد کند، پروژه ها را دوباره فعال کند، نهادهایی که به زلزله زده ها کمک کرده اند، دولت هایی که کمک کرده اند یا در سیلاب ها کمک کرده اند، ما از آنها سپاسگزاریم و از آنها می خواهیم که در این بخش ها بیشتر توجه کنند. این در حال است که هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در نشستی که طالبان به نام علمای دینی ترتیب داده بود گفته بود که دستورات خارجی را نمیپذیرند، اما در بیانیه‌ای که به مناسبت عید قربان منتشر شد مجدداً خواستار حسن روابط و تعامل با جهان شد. بیش از 11 ماه از برگشت طالبان به قدرت میگذرد، اما تاکنون حکومت سرپرست آنها از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. طالبان ادعا میکنند که اعضای داعش که اخیراً از افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان راکت شلیک کردند را دستگیر کردند. سخنگویان طالبان در اعلامیه‌ای که یک نسخه از آن بر رادیو آزادی نیز ارسال شده است گفتند که این افراد شب گذشته در منطقه قنجقه ولسوالی امام صاحب کندز بازداشت شدند. این اعلامیه تعداد افراد دستگیر شده داعش را 5 نفر گفته و افزوده که 3 تن دیگر نیز در جریان نبرد با آنها کشته شدند. طالبان نیز فیلمی از اعتراف افراد دستگیر شده منتشر کرده و میگویند که با خود اسلحه و مهمات بردند، اما گروه داعش در این مورد چیزی نگفته است. تا کنون 2 بار ادعا شده که راکت های از خاک افغانستان به سمت ازبکستان شلیک شده است که یکی از آنها رسما توسط دولت ازبکستان تایید شده است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA می گوید بسته های جدید تجهیزات طبی عاجل را دریافت کرده که نیازهای 230,000 افغان را مرفوع می سازد. دفتر این اداره در افغانستان دیروز شنبه 16 جولای در توییتر خود نوشته که به کمک با آسیب دیدگان بحران بشری در افغانستان ادامه خواهد داد. اخیراً سازمان ها و نهادهای مختلف سازمان ملل متحد هشدار دادند که بیش از نصف نفوس افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. طالبان گفتند که برای حل بحران جاری بشری در افغانستان با نهادها و کشورهای مختلف در تماس هستند. و رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که امریکا از شرق میانه خارج نمی شود تا خلای آن را چین و سایر کشورها پر کند. جو بایدن دیروز شنبه 16 جولای در نشست شورای همکاری خلیج فارس در شهر جده در عربستان سعودی گفت:
ما کنار نخواهیم رفت و خلای را باقی نمیگذاریم که آن را چین، روسیه و یا ایران پر کنند. ما به دنبال آن هستیم که این لحظه را با رهبری فعال و اصولگرانه امریکا بسازیم.
بایدن همچنین گفت امریکا متعهد است اطمینان حاصل کند که ایران هرگز به اسلحه هسته‌ای دست نخواهد یافت. رئیس جمهور ایالات متحده امریکا بعد از اسرائیل به عربستان سعودی رفته است. باز هم خوش آمدید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. آنچه در این برنامه ما داریم: یک هیئت پاکستانی امروز به کابل سفر می کند تا در مورد صادرات زغال سنگ از افغانستان به پاکستان گفتگو کند.
ضعف حکومت، ضعف اردو و ضعف نیروهای امنیتی را بر کل ثابت شد که باعث شد کودتا با این آسانی صورت بگیرد.
هنوز هم افراد زیر سن قانونی بخشی از کارگران معدن زغال سنگ را در افغانستان تشکیل می دهند. یکی از این کارگران میگوید
رمضان کم بودیم در دل آدم هر گپ میگشتید مگتیم یک روز میشه که خود آی نکد آدم کم گپ شم که بچه فلانی زیر مدن شد.
واشنگتن میگوید که هیئت های نظامی مسکو در دو ماه گذشته دو بار به ایران سفر کردند تا تیارات بی پیلوت نظامی ایرانی را ارزیابی کنند. از کابل کوچک در دهلی نو هم برایتان خواهیم گفت و در اخیر پیام های شما را نیز داریم.
یک بوجی برنج است 3300، یک بشک روغن 20 لیتر است 3100، کلانایش برای شما نام گرفته میاره. خب هیچ وجه خریدن نمیتونیم دیجا.
در نیمه دومین ساعت برنامه ساعت درسی را برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. یک هیئت پاکستانی امروز به کابل سفر می کند تا در مورد صادرات زغال سنگ از افغانستان به پاکستان گفتگو کند. برخی رسانه های پاکستانی گزارش دادند که سفر این هیئت دو روزه خواهد بود. جمعه گذشته طالبان بر رادیو آزادی گفته بودند که قیمت یک تن زغال سنگ صادراتی با مصارف حمل و نقل آن به $280 افزایش یافته. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
بر اساس رسانه های پاکستان یک هیئت این کشور به کابل رفته امروز و فردا با طالبان در مورد صادرات زغال سنگ از افغانستان گفتگو خواهد کرد. ریاست این هیئت را محمد صالح احمد فاروقی معاون وزیر تجارت پاکستان بر عهده دارد. اسلام آباد میگوید که از زغال سنگ افغانستان که ارزان تر است برای تولید برق استفاده می کند. اخیراً تقاضا برای انرژی برق در پاکستان افزایش یافته و شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفته که زغال سنگ افغانستان از نظر کیفیت بسیار خوب و برای پاکستان خیلی ارزان تمام می شود. بر اساس رسانه ها در ترکیب این هیئت پاکستان اعضای اداره استخباراتی پاکستان یا ISI، وزارت های خارجه و داخله و نمایندگان بنادر سرحدی شامل خواهند بود. پس از آن که از طالبان به دلیل عدم جلوگیری از انتقال بی‌دریغ زغال سنگ از افغانستان انتقاد شد، آنها در کمتر از یک ماه از افزایش قیمت زغال سنگ صحبت کردند. پیش از این طالبان گفته بودند که قیمت زغال سنگ از $90 به $200 آمریکایی در هر تن افزایش خواهد یافت، اما عصمت الله برهان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم طالبان روز شنبه بر رسانه ها گفت که قیمت یک تن زغال سنگ با مصارف ترانسپورت آن به $280 افزایش یافته است. به گفته عصمت الله برهان روزانه 10,000 تن زغال سنگ از افغانستان به پاکستان صادر می شود، اما بر اساس خبرگزاری رویترز روزانه به طور متوسط 12,000 تا 14,000 تن زغال سنگ از افغانستان به ویژه به پاکستان صادر می شود. بر اساس گزارش ها طالبان در 6 ماه اول سال جاری تنها از درک صادرات زغال سنگ حدود $40 میلیارد مالیات دریافت کردند. 80 معدن زغال سنگ در افغانستان کشف شده، اما تنها از 17 معدن آن زغال سنگ استخراج می شود. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، مقدار زیاد زغال سنگ افغانستان با قیمت نازل به پاکستان صادر می شود و این کار مخالفت بسیاری از افغانها را در قبال داشته. طالبان می گویند که در زمینه صادرات زغال سنگ با هیچ کشور قرارداد نشده، بلکه این زغال سنگ توسط شرکت های خصوصی به پاکستان صادر می شود.
شنیدید که یک هیئت پاکستانی امروز به کابل سفر می کند تا در مورد صادرات زغال سنگ از افغانستان به پاکستان گفتگو کند. امروز 26 سرطان سال روز کودتای سردار محمد داود بر ضد رژیم پادشاهی در افغانستان است. 49 سال قبل بر اثر کودتای نظامی رژیم سلطنتی در افغانستان سرنگون شد و نظام جمهوریت بر رهبری سردار محمد داود به قدرت رسید. به عقیده برخی ها این کودتا توانست را برای تحولات در افغانستان باز کند، اما برخی دیگر این کودتا را آغاز بدبختی ها در افغانستان می دانند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
درست 49 سال قبل از امروز نخستین نظام جمهوریت در نتیجه کودتای نظامی به رهبری سردار محمد داود خان به قدرت رسید و رژیم سلطنتی در افغانستان سرنگون شد. غوث جانباز دیپلمات سابق افغان میگوید که این کودتا دو دلیل عمده داشت، یکی تضادها و رقابتها بین صدر اعظم سابق سردار محمد داود خان و محمد ظاهرشاه پادشاه سابق و دیگر هم ضعف نیروهای امنیتی بود.
داود خان تاکید میکرد که رفورم اصلاحات در افغانستان بسیار بطی است و باید با سرعت و با شتاب صورت بگیره و زود نتیجه بده، در حالی که محمد ظاهرشاه و طرفدارایش به نوبه خود اصرار می‌ورزیدند که این اصلاحات باید شکل طبیعی داشته باشد و شکل متدرج پیش برده شود و شرایط عینی و ذهنی بر از او آماده شود. عامل دوم ضعف حکومت، ضعف اردو و ضعف نیروهای امنیتی را در کل ثابت ساخت که باعث شد کودتا با این آسانی صورت بگیره.
این کودتا را که عده کودتای نظامی و شمار هم آن را کودتای سفید می خوانند زمان رخ داد که محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان به ایتالیا سفر کرده بود. پاچاگل وفادار می گوید که در روز کودتا او مسئول ارتباطات سردار محمد داود خان با سایر واحدهای دخیل در این کودتا بوده. پاچاگل وفادار به رادیو آزادی گفت که از قبل احتمال یک تحول بزرگ در افغانستان پیش بینی می شد.
حدود یک سال قبل از کودتا می دانستم که همچو تغییری در افغانستان در راه است. هدف اصلی این بود که به رهبری داود خان نظام ایجاد شود که قدرت سیاسی را از شخص به مردم منتقل کند.
قدرت خلق تا انتقال شد.
اما احمد خان اندر نظامی سابق افغان می گوید که کودتای سردار محمد داود باعث آن شد تا راه برای سلسله از تحولات سیاسی و نظامی باز شود.
علت اصلی این بدبختی ها کودتای سردار محمد داود خان است که بر ضد نظام سلطنتی مشروطه بسیار دموکراتیک و علیه پسر کاکایش اعلی حضرت محمد ظاهرشاه صورت گرفت. بعد هم بر ضد سردار محمد داود خان توسط کسانی کودتا شد که در کودتا بر ضد پادشاهی با او بودند.
اما پاچاگل وفادار میگوید که در این کودتا سایر جناها و چپیها همکاری نداشتند، فقط فیض محمد که بعدها وزیر داخله شد و سید محمد گلابزوی کمک کردند. هرچند عده کودتای سردار محمد داود خان را سرآغاز تحولات سیاسی و نظامی در افغانستان می دانند، اما شمار دیگر آن را فروپاشی نظام شاهی و گرفتن قدرت از یک خانواده و به نفع افغانستان دانستند.
گزارش را در مورد 49 سالگی سالروز کودتای سردار محمد داود بر ضد رژیم پادشاهی در افغانستان شنیدید. هنوز هم افراد زیر سن قانونی بخشی از کارگران معادن زغال سنگ در افغانستان را تشکیل می دهند. یکی از این افراد علی سینا نام دارد. همکارم ستار فروخ در این مورد گزارش دارد.
علی سینا 15 ساله است. 6 ماه به این طرف در تونل تاریک یک معدن زغال سنگ در ولسوالی دره یسوف ولایت سمنگان سرگرم کار است. او زغال سنگ را بر پشت مرکب قرار داده و به بیرون از معدن انتقال می دهد.
در معدن کم بودیم در دل آدم هر گپ می گشتید. می گفتیم یک روز می شود که خود آی نکد آدم کم گپ شد که بچه فلانی زیر معدن شد. یا این رقم یا او رقم. باز ما تا چند روز رفتیم عادت کردیم، باز بعد از عادت کردیم باز دیگر تقصیرش نشدیم.
علی سینا در خصوص کار کردن در معدن آموزش ندیده و تجهیزات محافظتی با خود ندارد. او میگوید که برای پیدا کردن نفقه خانوادهش مجبور است که این کار خطرناک را انجام دهد.
خودم ما در مجبوری کار میکنیم دیگه چی رقم کار کنیم اینجا؟ اگر روزگار بچلنج زیر مدن که ما نمیم اینجا به این مدن کار کنیم اینجا در اینجا در کس کارم نمیتونه که بگم ما کار میکنم و دیگه میکنم اینجا دیگه داریم دیگه کجان بازی مینشت. مو که از مزدور مردمیم خانه رفتن نمیتونیم بعد دو ماه دنیم و اگران دفعه میریم. اگر ما از اینجا بریم ما را از کار میکشه. ما را از پشت پدر مادر از پشت پاکشان آدم دیگ میشه دیگه در اینجا.
در بسیاری معادن در افغانستان استانداردهای ایمنی در نظر گرفته نشده و در استخراج معادن عمدتاً از روش‌های سنتی استفاده می‌شود. به همین علت هر از گاهی رویدادهای در معادن اتفاق می‌افتد و از کارگران قربانی می‌گیرد. علی سینا مکتب را در صنف ششم ناتمام گذاشت و اکنون روزانه 8 ساعت در معدن زغال سنگ کار می‌کند. ماهانه 15,000 افغانی از این کار به دست می‌آورد. کار کردن اطفال در معادن زغال سنگ در افغانستان یک امر معمولی است. مقام های پیشین ولایت سمنگان در زمان حکومت سابق افغانستان گفته بودند که از میان 5000 نفر که در معادن این ولایت کار میکنند، بیش از 1000 تن آنها زیر سن قانونی هستند. با حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، مشکلات اقتصادی در این کشور خیلی افزایش یافته و به نظر می رسد که معادن زغال سنگ که به یک منبع عمده عایداتی در این کشور مبدل شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک تن زغال سنگ پس از استخراج حدود 4500 افغانی فروخته می شود. اما طالبان 3100 افغانی به عنوان مالیه بر این مبلغ افزودند. میزان صادرات زغال سنگ از افغانستان به پاکستان در این اواخر افزایش یافته است. وزارت مالیه حکومت طالبان در ماه جوزا گفته بود که از زمان رسیدن دوباره طالبان به قدرت 2 میلیون تن زغال سنگ به بیرون از این کشور به خصوص به پاکستان صادر شده است.
شنیدید که انوز هم افراد زیر سن قانونی بخشی از کارگران معادن زغال سنگ را در افغانستان تشکیل می دهند. واشنگتن می گوید که هیئت‌های نظامی مسکو در 2 ماه گذشته 2 بار به ایران سفر کردند تا طیارات بی پیلوت نظامی ایرانی را ارزیابی کنند. اما ایران گفته که پس از آغاز حمله روسیه بر اوکراین در ماه فوریه، هیچ پیشرفت خاصی در همکاری تکنولوژیک بین تهران و مسکو رخ نداده. استفاده از طیارات بی پیلوت در جنگ اوکراین نقش مهم را ایفا کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
جک سالیوان مشاور امنیت ملی امریکا دیروز گفت در حالی که مسکو به دنبال تقویت ذخایر نظامیش برای جنگ در اوکراین است، مقامات روسیه اخیراً 2 بار از ایران بازدید کردند تا طیارات نظامی بی پیلوت ساخت آن کشور را ارزیابی کنند. جک سالیوان در اعلامیه گفته که اردو ایران میزبان 2 نمایش طیارات بی پیلوت برای هیئت‌های روسی در 8 جون و 5 جولای در میدان هوایی کاشان بوده. تصاویر منتشر شده اقمار مصنوعی توسط قصر سفید طیارات بی پیلوت شاهد 191 و شاهد 129 ساخت ایران را در حال پرواز یا در نزدیک محل پرواز نشان می‌دهد. قصر سفید در اوایل این هفته گفته بود که معتقد است مسکو به دنبال دستیابی به صدها طیاره بی پیلوت است و قرار است که در ماه جاری تهران نیروهای روسیه را برای استفاده از این طیارات آموزش دهد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا گفته که این طیارات بی پیلوت می توانند هم برای شناسایی و نظارت و همچنان برای انتقال و تحویل دهی مهمات استفاده شوند. اما ایران 3 شنبه گذشته گفت که پس از حمله روسیه بر اوکراین در ماه فوریه هیچ پیشرفت خاص در عرصه همکاری تکنولوژی بین تهران و مسکو رخ نداده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، ایالات متحده آمریکا و متحدانش اخیراً تسلیحات دارای برد بیشتر مانند راکت‌های هدایت شونده دقیق هیمارس را در اختیار نیروهای اوکراینی قرار دادند که توانایی اردوی اوکراین را برای حمله بر اهداف روسیه و دفع حملات فزاینده مسکو در شرق اوکراین افزایش داده. استفاده از سیارات بی پیلوت توسط هر دو جانب جنگ در اوکراین نقش مهم را ایفا کرده. نیروهای روسیه و اوکراین هر دو از سیارات بی پیلوت از فیر راکت از راه دور گرفته تا پرتاب بمب‌های کوچک روی اهداف و انجام عملیات شناسایی و نظارت استفاده می کنند. این در حال است که به گفته مقامات اوکراینی پس از آن که رهبران نظامی روسیه به ساکر آن کشور دستور دادند که اقداماتشان را در همه مناطق جنگ در اوکراین تشدید بخشند، دیروز در نتیجه حملات راکتی و گلوله‌باری نیروهای روسیه حداقل 16 فرد ملکی در شهرهای مختلف اوکراین کشته شدند. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه آغاز شد و تا هنوز هم ادامه دارد.
شنیدید که واشنگتن میگوید که هیئت‌های نظامی مسکو در 2 ماه گذشته 2 بار به ایران سفر کردند تا طیارات بی پیلوت نظامی ایرانی را ارزیابی کنند.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه‌ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کند. چی کار می‌کنید و برای آینده چی برنامه‌هایی دارید؟
تفلاکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
تو وقت شده ما که بحساب در اقل مال تاوان دانیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از مردم در افغانستان از افزایش روز افزون مواد خوراکی و مواد سوخت شکایت دارند. آنان میگویند بیکاری، ناداری و افزایش روز افزون قیمت ها قدرت خرید آنان را به شدت کاهش داده. پیش از این کمیته بین المللی صلیب سرخ در 14 جولای با نشر گزارش از شدیدتر شدن تاثیرگذاری بحران اقتصادی در زندگی افغانان خبر داده بود. بیشتر در این گزارش.
قبلا ما آرد میگفتم و روغن میگفتم، فعلا خدا شاید است که آرد داریم روغن، چون توانایی دیدم نداریم که ما آرد روغن بخریم.
مدینه بانوی آرایشگری که مسئولیت تامین هزینه های خانواده 6 نفره اش را دارد، این دختر جوان میگوید با آمدن طالبان کاروبارش را از دست داد و اکنون حتی توان خرید مواد خوراکی و مواد سوختی برایش نمانده. مدینه از افزایش روزافزون قیمت های مواد خوراکی و مواد سوختی زیر حاکمیت طالبان شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت:
قبل از آمدن طالبان درآمد ما خوب بود، که من خودم مراجعه داشتم، کاربارم خیلی خوب بود. خرج مصارف روزمره و خرج مصارف مکاتب خواهران پیدا میکردم، بسیار خوب بود، واقعا راضی بودم. از زمانی که طالبان آمد کاربار ما نشد، کاربار جمع شد، اصلا راجمند ها جمع شد، یک کم وقت کاراجگاه داشتیم، هر روز طالبان پشت در ما می آمد که اکثار بس کنیم و ما مالیه پرداخت کنیم. در روز 3 دفعه 4 دفعه هم می آمد، باید برای کدام از ما مالیه می دادیم. اگر نمی دادم چه گدوتی و جنجالات به ما می خواستم.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و کار در بسیاری بخش ها منع کردند. حکومت آنان همچنان متهم است که نتوانسته بحران اقتصادی را در کشور مدیریت کند. جامعه جهانی و سازمان های کمک رسان هم در این مدت از رساندن کمک های زیادی به مردم افغانستان خبر دادند. مدینه اما ادعا می کند که توزیع کمک ها نیز عادلانه نیست و به همه مردم نیازمند کمک ها توزیع نمی گردد. عاقله بانوی دیگری است که در حکومت پیشین در خیاطی کار می کرد و از این طریق به خانه نان می برده. او اما اکنون بیکار است. این بانو می گوید ماهاست در تلاش کار است، اما به دلیل منع شدن شماری از زنان از کار از سوی حکومت طالبان موفق به دریافت کار نشده. عاقله می گوید در حاکمیت طالبان وضعیت اقتصادی و امنیتی خوب نیست. او به رادیو آزادی گفت:
دوران حکومت امارات اسلامی خیلی وضعیت خراب شده و همین قیمت های مواد وضعیت خیلی بالا رفته. بعضی آنان سرستان استفاده کنند، خیلی مواد ها مثل روغن آرد اینا که خیلی قیمتشان بالا رفته و دیگر وضعیت اقتصادی و وضعیت امنیتی ازش.
پیش از این نهادهای جهانی به شمول سازمان ملل از بحران اقتصادی در افغانستان هشدار دادند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در 23 ماه سرطان امسال در گزارش از تاثیرگذاری شدید بحران اقتصادی بر اقتصاد مردم افغانستان نوشت. در گزارش این سازمان آمده که از ماه جون سال 2021 میلادی تا جولای امسال بهای مواد خوراکی و مواد سوخت از 55 تا 107% افزایش داشته است. این در حالی است که سازمان‌های جهانی نرخ بیکاری پس از حاکمیت طالبان در افغانستان را بلند و رو به افزایش توصیف می‌کنند. تلاش کردیم دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم، اما سخنگویان آن به پرسش‌های رادیو آزادی تا زمان نشر این گزارش پاسخ ندادند.
شنیدید که شماری از مردم در افغانستان از افزایش روز افزون مواد خوراکی و مواد سوخت شکایت دارند. مهاجران افغان به هر کشوری که رفتن یک حلقه و جمعیت خود را تشکیل دادند که افغانستان را فراموش نکنند. در کشور پهناور هند هم هزاران افغان زندگی می کنند و جمعیت های مختلف خود را دارند. یکی از این محل ها در دهلی نو است که اکنون به نام کابل کوچک یاد می شود. سید سمی عباس از بازار افغان ها در کابل کوچک این گزارش را تهیه کرده است.
در دهلی نو پایتخت هندوستان محلی را می‌بینیم که همه چیز آن برای افغان‌ها آشناست. لوحه دکان‌ها به دری نوشته شده، رستوران‌ها، دواخانه‌ها و فروشگاه‌ها همه به شکل افغانی‌اند. در یک گوشه میبینیم که مرد در پهلوی تنور استاده و نان خشک تازه افغانی را بیرون میکند و در روی آن آب میزند. در داخل غرفه مرد استاده و چپلی کباب را در روغن میاندازد. این مرد صدیق الله نام دارد، از افغانستان است. محلی که او کار میکند کابل کوچک یاد میشود، چون همه ماحول آن افغانی است. صدیق الله که در رستوران مشغول پختن چبلی کباب است، شکایت میکند که بعد از قطع شدن پروازها بین کابل و دهلی تجارت بسیار کم شده است.
حال پروازها قطع شدند. در اینجا تمام رستوران ها، دکان ها و دواخانه همه از افغان ها پر بودند. اکنون که آنها نیستند تمام کاروبار ختم شده. مثلا ما 10,000 روپه فروش داشتیم، اکنون فروش ما به 2,000 نمیرسد.
در یکی از آپارتمان های این محل یک مادر تنها با فرزندان خود زندگی دارد. این خانم که فریده خیرخان نام دارد در سال 2016 به دهلی کوچ کرده است. او سرگذشت خدا چنین شرح می دهد.
افغانستان که حالات سبکو
حالات افغانستان برای همه معلوم هست. در آن زمان حالات افغانستان خراب بود. انفجار و گروگانگیری ها همه را نگران ساخته بود. برای یک مادر تنها بسیار مشکل بود و ما به خاطر امنیت خود به هندوستان آمدیم.
در گوشه دیگر اتاق اطفال نوجوان خانم خیرخواه روی زمین نشسته، رنگ ها را به زمین گذاشته، به نقاشی سبک میناتور افغانستان مشغولند. خانم خیرخواه بعد از آن که چایجوش خود را در آشپزخانه برداشت میگذارد، از روزهای اول آمدنش به هندوستان حکایت میکند.
وقتی که من برای خرید یک دانه نان بیرون میرفتم، هر چهار کودکم را با خود میبردم، زیرا آنها بسیار کوچک بودند و زبان هم نمیدانستند. میترسیدم که آنها را گم نکنم. آهسته آهسته همه چیز منظم شد. من این اطفال را با مشکل بزرگ کردم و فرهنگ ما هم مشکل هست، مخصوصا آموختن هنر میناتوری و غیره. آهسته آهسته آنها مکتب را شروع کردند.
در آن سوی سرک یک ریکشا دیده می شود که قالینچه های افغانی در آن بار است و دو جوان قالینچه ها را بر شانه گذاشته و به مغازه می برند. خانم خیرخواه با زندگی در کابل کوچک، با فرهنگ، خوراک و اشیای وطنی خود در تماس مانده است. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در 15 آگوست سال گذشته، پروازها از این کشور به خارج از جمله هندوستان قطع شده است. هندوستان میزبان هزاران افغان می باشد و جمعیت های افغان در مناطق مختلف این کشور به سر می برند. یکی از این محل ها لجپات نگر در دهلی نو می باشد که ماحول کاملا افغانی دارد و لقب کابل کوچک را گرفته است.
پیام ها و نظریات شما.
یک بوجی آلدمو می خریم تقریبا 2900. یک بوجی برنج است 3300. یک بشک روغن 20 لیتر است 3100. کلانایش برای شما نام گرفته میاره. خب هیچ وجه خریدن میتونیم دیجا. خوردهایش خب به خریدن میتونیم که از دست روزگار خراب است، وضعیت خراب است.
سلام و درود دارم نستار شما خوبان. صفاتون شیر استم از کابل. بیشتر از 300 روز شد که در مکاتب برای ما دختران بسته است که متاسفانه در این مدت ناامیدی ما دختران بیشتر از دیروز شده. ما دختران در گذشته بسیار آرزوهای داشتیم که با بسته بودن در مکاتب همه و همهش با خاک یکسان شد. طالبان اگر میگوید نصاب تعلیمی مشکل دارد، پس چرا پسران را با همان نصاب تعلیمی میگذارند؟ و اگر میگن یونیفرم مشکل دارد، پس چرا دختران را در بلخ با همان یونیفرم میگذارند به مکتب برود؟ ما میبینیم که خود اینها نمیخواهد که دختران به مکتب برود و بسته بودن در مکاتب بیانگر نادانی طالبان است. ببینید آیا خانم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک تجارت پیشه نبود؟ در بیرو کار نمیکرد بلکه میکرد، ولی طالبان داد از اسلام میزنن، زنان رو نمیگذارن به وظیفه و دختران رو نمیگذارن به تعلیم که حق شرعی ایمان است.
عبدالقادر مومنی تخلص میکنم از بدخشان، از ورسوالی های درواز بالا. مرز با تاجیکستان هستیم. ما 900,000 خانوار در یک قریه زندگی میگیم. استاد محترم، یک خدمات تلفنی که از تاجیکا ما داشتیم مستاد مثلا با قیمت انگفت اینا سری ما قطع کردن. حالی همین صدای ما را با گوش مسئولین با وزیر مخابرات برسان. ما از خدمات تلفنی محروم هستیم. حالی ما چیکار کنیم؟ ما چیکار نکنیم؟ با کدام در ما سر بزنیم؟
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام شنونده باشید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید که آنها آماده و علاقه‌مند به روابط اقتصادی و دیپلماتیک با جهان هستند. او این را دیروز در یک سخنرانی در نشست در ولسوالی صبری خوست گفت. وزارت داخلی حکومت طالبان به نقل از سراج الدین حقانی نوشته که آنها تهدید برای هیچ کشور در جهان نیستند و ظرفیت ایجاد روابط مثبت دو جانبه را دارند. وی همچنین گفت که جهان باید کمک ها و پروژه های خود را به افغانستان اثر گیرد. این در حال است که هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در نشستی که طالبان به نام علمای دینی ترتیب داده بود گفته بود که دستورات خارجی را نمیپذیرند، اما در بیانیه‌ای که به مناسبت عید سعید فطر منتشر شد مجددا خواستار حسن روابط و تعامل با جهان شد. طالبان ادعا میکنند که اعضای داعش که اخیراً از افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان راکت شلیک کردند را دستگیر کردند. سخنگویان طالبان در اعلامیه‌ای که یک نسخه از آن بر رادیو آزادی نیز ارسال شده است گفتند که این افراد شب گذشته در منطقه قنجقه ولسوالی امام صاحب کندز بازداشت شدند. این اعلامیه تعداد افراد دستگیر شده داعش را 5 نفر گفته و افزوده است که 3 تن دیگر نیز در جریان نبرد با آنها کشته شدند. طالبان نیز فیلمی از اعتراف افراد دستگیر شده منتشر کرده و میگویند که با خود اسلحه و مهمات بردند، اما گروه داعش در این مورد چیزی نگفته است. تاکنون 2 بار ادعا شده که راکت های از افغانستان به سمت ازبکستان شلیک شده است که یکی از آنها رسما توسط دولت ازبکستان تایید شده است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA میگوید بسته های جدید تجهیزات طبی عاجل را دریافت کرده که نیازهای 230 هزار افغان را مرفوع می سازد. دفتر این اداره در افغانستان دیروز شنبه 16 جولای در توییتر خود نوشته که با کمک با آسیب دیدگان بحران بشری در افغانستان ادامه خواهد داد. اخیراً سازمان ها و نهادهای مختلف سازمان ملل متحد هشدار دادند که بیش از نیم نفوس افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. طالبان گفتند که برای حل بحران جاری بشری در افغانستان با نهادها و کشورهای مختلف در تماس هستند. رسانه های محلی افغانستان می گویند که در 3 روز گذشته 1200 تن از ایران به افغانستان بازگشتند. این رسانه ها به نقل از مولوی صدیق الله نصرت رئیس اداره امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در ولایت نیمروز گزارش دادند که شماری از این عودت کنندگان برای دریافت پول نقد و سایر کمک های مورد نیاز به سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM معرفی شدند. پناهجویان افغان مقیم در ایران اخیراً گفتند که فشار نیروهای امنیتی ایران بر آنها افزایش یافته است. مقامات خیبر پختونخوای پاکستان میگویند که دیروز شنبه 16 جولای 2 پلیس در این ایالت کشته شدند. ظاهر خان سخنگوی پلیس منطقه خیبر به رادیو آزادی گفت که این 2 افسر پلیس در یک پسته تلاشی در منطقه باره در نتیجه تیراندازی افراد مسلح کشته شدند و مهاجمان از محل فرار کردند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. این حادثه 2 روز پس از کشته شدن 2 عالم دینی در وزیرستان شمالی رخ داد. پیش از این در 11 جولای در اثر یک بمب کنار سرک در بنو یک عسکر پاکستانی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. این حملات در حال رخ می‌دهد که گروه تحریک طالبان پاکستان با حکومت اسلام آباد آتش بس اعلام کردند. و رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که امریکا از شرق میانه خارج نمی شود تا خلای آن را چین و سایر کشورها پر کند. بایدن همچنین گفت امریکا متحد است اطمینان حاصل کند که ایران هرگز به اسلحه هسته‌ای دست نخواهد یافت. رئیس جمهور ایالات متحده امریکا بعد از اسرائیل به عربستان سعودی سفر کرده است. و و حالا نوبت به برنامه ساعت درسی است. با هم بشنویم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و در ساعت درسی تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. مواد درسی برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. در ساعت قبلی تاریخ صنف هفتم مدنیت ویدی تدریس شد و خواندیم که فرهنگ و ویژگی‌های ادبی به عظمت این تمدن افزوده بود. امروز استاد برای ما دو تمدن را تدریس می‌کند. این دو تمدن عبارت از تمدن فارس و تمدن هند است. در ابتدا در تمدن فارس می‌خوانیم که کی‌ها این تمدن را بنا نهادند و رابط آنان با سایر تمدن‌ها و حاکمیت‌های همجوار چگونه بود؟ این پرسش‌های اند که استاد در لابلای درس با آن پرداخته است.
ابتدا تمدن فارس و بعدا هم تمدن هند مورد مطالعه قرار می‌دهیم. در درس‌های گذشته خواندیم که آریایی‌ها یک تعدادشان به طرف غرب مهاجرت کردند. همونایی که به طرف غرب مهاجرت کردند، اینا اول به ایران و بعدا به ترکیه رسیدند و تا خود به سرزمین‌های اروپایی رساندند. یک تعداد اینا که در ایران مسکن گزیست شدند، اینا تمدن‌های جدیدی را بنیان گذاشتند که به نام تمدن فارس یاد میشن. سیالک، جیرفت و شهر سوخته از جمله مشهورترین محلات باستانی ایران به شمار می‌رود. جمعیت‌های سیالک با مردم مناطق همجوار خود مندیگک و مردمی که در کناره‌های سند بود موهنجودارو و هراپه، اینا تجارت میکردن و داد و گرفت اموال داشتن. در آغاز قرن دهم قبل از میلاد بود که در ساحات غرب ایران مردمان ماد زمینی اولین دولت به وجود آوردن و هیرودوت، یکی از تاریخدانان مشهور، میگه که دایوکو قبایل ماد تحت پوشش خود قرار داد و اولین مهمترین حکمران این دوران هخامنچی ها کوروش بزرگ نامیده میشد و خود این دوره به نام هخامنچی ها یاد میشدن و اولین شخص اینا که حکومت ماتا را به وجود آورد عبارت از دایاکو بود. کوروش بزرگ در سال 558 قبل از میلاد اساس حکومت بر ایران گذاشت و سلسله هخامنچی ها به وجود آمدند. سلسله هخامنچی ها ادامه داشت که بعد از خود کوروش پسرش کمبوجیه و تا داریوش اول به قدرت رسید و هشت شاه بعد از او به قدرت رسیدند تا اینکه در سال 335 قبل از میلاد آخرین شاه هخامنچی ها توسط حملات اسکندر مقدونی از بین رفت. بعد از اسکندر مقدونی زمانی که به قدرت رسید تانست تمام حکومت هخامنچی ها را زیر اداره خود قرار بده، ولی بعد از یک مدت که ای وفات کرد و حکمرانیش سقوط کرد، تمدن فارس تحت اداره سلوکیت ها قرار گرفت. آخرین حکومتی که قبل از اسلام در ایران وجود داشت عبارت از ساسانی ها بود که مؤسس خاندان ساسانی ها به نام بابک یاد میشه و ساسانی ها به مذهب زردشتی معتقد بودند و بعد از بابک پسرانش اردشیر، بابکان و شاپور هم به قدرت رسیدند و موفقیت‌های زیادی را به وجود آوردند. یکی از شاهان بسیار مشهور ساسانی ها شاپور دوم نام داشت که در سن 16 سالگی به قدرت رسید و تقریبا 70 سال پادشاهی کرد. آخرین حکمران سلسله ساسانی به نام یزگرد سوم بود که توسط مسلمانان در سال 641 میلادی حکمرانیش خاتمه یافت. تمدن مشهور دیگه عبارت از تمدن هند می باشه که مورخین هند باستان از تمدنش از منطقه هراپا و موهنجودارو حساب میکنن که 3000 سال قبل از میلاد یک جمعیتی که در شمال غرب هند زندگی میکردن یک مدنیت بسیار پیشرفته را ایجاد کرده بودن. موهنجودارو و هراپا یک تمدن بسیار پیشرفته داشت و از ساختمان ها و ظروفی که از اونجا به دست آمده واضح میسازه که چقدر اینا مهارت در همون زمان داشتن. مثلا خانه هاشان دو منزله بود، سیستم نهرها و سیستم کانالیزاسیون حتی داشتن و اینا با کشورها و مناطق همجوار خود تجارت میکردن. آثاری که از اینجا باقی مانده نشان میده که ده ها هزار مردم در این شهر زندگی میکردن. تاریخ اساطیری هند باستان به اساس منابع مثل مهابهارتا و رامایانا اعتقاد داره و این در مورد تاریخ هند که مربوط ساحات همالیا و دریای گنگا می باشه این بحث را انجام می ده که در اون زمان یک نظام اجتماعی بردگی وجود داشت و تاریخ هند باستان به موساها محدود می شد. آریایان زمانی که به طرف هندوستان رفتن اینا مردم مالدار بودن و بزرات و باختاری هم آشنایی داشتن و آریایان مردم دیگه که به نام دراویدی هم یاد میشد اینجا هم زندگی میکنن به غیر از آریایی ها و اونا غریبترین مردم هند بودن و در هند او زمان 4 طبقه وجود داشت که برات از کشتاریان که جنگجویان بودن بر همین امو بزرگان مذهبیشان ویستا و سودرا بودن که ویستا طبقات پایین و سودرا هم مردم تجارت پیشه حساب می شدن. در قرن ششم قبل از میلاد بود که آیین بودایی به جامعه هندی آمد و توسط گوتاما ای انکشاف کرد و اساس گذاری شد. مردم به عبادت و قربانی های مختلف می پرداختن و در همین زمان بود که یکی از دوره هایی که تانست بودا را در هند انکشاف بده و عبارت از دوره موریایی ها بود که مؤسس ای خاندان چندراگوپتا به حساب می آمد و یکی از پرآوازه‌ترین پادشاه او زمان آشوکا هم یاد میشه که او در انکشاف دین بودایی زحمات بسیار زیاد را انجام داد. در حدود سال 600 میلادی بود که در هند سه دولت حاکم شده بود و از جمله راجپوت ها یکیش در شمال هند بود و بعد از او هند تای حملات مسلمان ها قرار گرفت و تا سال یا تا قرن دهم میلادی بود که غزنوی ها، غوری ها و سلسله های دیگه به قدرت رسیدند.
بله شاگردان عزیز، در بخش تمدن هند خواندیم که بنیانگذاران این تمدن یک زندگی کاملا متمدن را از خاص گذاشتند و بر علاوه انکشاف شهر موهنجودارو به عنوان مرکز اصلی این تمدن، روابط خوبی را با تمدن‌های همجوار و حاکمیت‌های اطراف تمدن هند برقرار کردند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در این بخش ساعت درسی شاگردان صنف 8 را خوش آمدید میگم. در تاریخ صنف 8 امروز استاد برای ما وضعیت روسیه امروزی را در دو قرن متفاوت بیان میکند. در ابتدا روسیه در قرن وسطا را خواهیم خواند و در این بخش استاد برای ما چگونگی تهاجم بیرونی بر روسیه را تشریح میکند. میخوانیم که در این قرن مغلها با تسلط بر روسیه باشندگان آن را فرمانبردار خود ساختند و مالیات بزرگی را بر آنان گذاشت. در ادامه خواهیم خواند که پاسخ شاهزادگان روس به این تهاجم چگونه بود.
در قرون وسطا مصادف به زمانی بود که نورمن ها از اقوام سویدنی بالای روسیه حمله کردند و اقوام اوسلاو که در روسیه اینا مسکن گزین بودند و زندگی بسیار ابتدایی داشتند، تمام قلمرو اینا رو جز خاک خود ساختند و شهر کیف به حیث مرکز انتخاب کردند و از اوجا با ترکیه و عراق تجارت خود آغاز کردند. دین این مردم عیسوی بود و اینا مثل دیگه مردم آسیا از حملات مغول ها در امان نماندن، بلکه مغول ها در سال در قرن 13 میلادی بود که بالای روسیه هم حمله کرد و قسمت های زیادی را تحت تسلط خود درآورد. اینا بالای شاهزادگان روسی ایم را کردن که یا برشان مالیه بده یا ای که اگر مالیه نتن در او حالت است که شهرهایشان می سوزانه و مردمشان قتل عام میکنه. در همین زمان بود که شاهزادگان روسی مجبور بودند که به مغول‌ها مالیه بپردازه و این پرداخت مالیه تقریبا 250 سال دوام کرد. بعد از او یکی از شاهزادگان روسی بود که به نام ایوان سوم یاد می شد و این دست به بغاوت زد علیه مغولان و از پرداخت مالیه انکار کرد. در سال 486 میلادی بود که ایوان سوم توانست تمام روسیه را تحت تسلط خود در بیاره و تمام شهرهایی که زیر سلطه مغولان قرار داد او را به زیر تسلط خود در بیاره. بعد از او در قرنهای هفته هم بود که خاندان رومانوف به قدرت رسید و اینا بیشتر خواستند که امی سلطه قدرت خود به طرف غرب و اروپا گسترش بدن. یکی از پادشاه‌های مشهور او دوران پتر کبیر بود و یکی از خاندان رومانوف بود و زمانی که به قدرت رسید هدفش بود که تا روسیه را به یک کشور غربی و اروپایی تبدیل بکنه. به خاطر این کاری به طرف اروپا رفت و یک سفر انجام داد و خود از آداب و رسوم او مردم آگاه ساخت. زمانی که او برگشت از اروپا و مردم امر کرد تا کالای کوتاه و پوشنوریش خود بتراشند و خود مطابق فرهنگ غربی و فرهنگ اروپایی عیار بسازند. بعد از او کم کم به اصلاحات در ساختن مکتب ها و شفاخانه ها هم اعمال کرد، ولی مردم با فرهنگی که از اروپا آورده بود مخالفت نشان میدادن و این کسایی که با حکومت از مخالفت میکرد با طرز دید از او را یا اعدام میکرد و یا هم از کشور اخراج میکرد. حتی پسر خودش که مخالف بعض نظریه‌هاش بود او را هم به قتل رساند. پتر کبیر به طرف سویدن حمله کرد و یک جنگ بسیار بزرگی که در گرفت تانست تا سویدن شکست بده. بعد از او بود که کم کم به فکر ازی شد تا یک شهر را در طرف غرب روسیه بنا بکنه و او شهر را به نام پترزبورگ نامگذاری کرد که تا فعلا به همون نام یاد میشه. روسیه اوج قدرتش در قرن 18 بود، زمانی که کاترین کبیر به روسیه حکمرانی میکرد و او به علم و هنر توجه زیاد داشت و او هم مثل پتر کبیر در آرزوی ازی بود تا بتونه روسیه را به یک امپراتوری بزرگ تبدیل بکنه. ابتدا بالای لهستان حمله کرد و پولند یا لهستان تحت تسلط خود قرار داد. بعد از او بالای ترکان عثمانی فشار آورد که تا اینا را اجازه بده به بحیره سیاه کشتی های خود را بتن و کریمیه که یک جزیره در خود ترکیه بود ایره گرفتن و تانستن که کشتی های خدا در بحیره سیاه جای به جای بکنه.
در شرح تاریخ روسیه خواندیم که پتر کبیر اساس ثبات در روسیه را گذاشت. بروی هم رفته خانم به نام کاترین کبیر در همین قرن بر روسیه حاکم شد. کاترین بر علاوه حفظ ثبات در روسیه، زمینه را برای رشد علم و فرهنگ در این کشور فراهم ساخته و خواب ایجاد امپراتوری روسیه را می دید.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از این که رادیو آزادی را دنبال می‌کنین. در ساعت قبلی تاریخ صنف نهم در درس امارت شیرعلی خان خواندیم که در این زمان فرصت به دست آمد که در آن سید جمال‌الدین افغان برای رشد علم و عرفان کوشید. در سلسله درس‌های از تاریخ افغانستان امروز حکمرانی امیر عبدالرحمن خان و امیر حبیب الله خان را می‌خوانیم. در بخش حاکمیت امیر حبیب الله خان می‌خوانیم که این زمان به دلیل شکست تهاجم دوم انگلیس بر افغانستان و به رسمیت شناختن حاکمیت امیر حبیب الله خان توسط انگلیس فرصت خوب برای اصلاحات دست داد. در سلسله همین اصلاحات می‌خوانیم که امیر نخست به اصلاحات در کدام بخش‌ها پرداخت.
درس امروز ما در مورد حکومت امیر عبدالرحمن خان و امیر حبیب الله خان است که ما در فهرست خود سلطنت امیر عبدالرحمن خان و حبیب الله خان مورد مطالعه قرار میدیم. امیر عبدالرحمن خان در سال 880 میلادی زمان به قدرت رسید که روزهای شکست انگلیس ها بعد از تجاوز دوم انگلیس ها به افغانستان بود. در همین وقت بود که زمان عبدالرحمن خان به قدرت رسید. اینا تا یک اعلامیه بسیار زود امیر عبدالرحمن خان به رسمیت شناختند. زمانی که امیر عبدالرحمن خان به قدرت رسید، خود به انجام دو وظیفه مکلف می‌دانست. یکیش تشکیل دولت متمرکز بود و دیگر هم به وجود آوردن اصلاحات اجتماعی بود که امیر عبدالرحمن خان تانست از تمام کوشش‌های خود به خاطر به وجود آوردن اصلاحات استفاده بکنه و حتی در بعضی از ادارات دولتی خود شخصا نظارت می‌کرد و چندین اداره دولتی زیر نظارت مستقیم خود شخص عبدالرحمن خان قرار داشت. عبدالرحمن خان متوجه شد که در این دوره به یک نیروی منظم ضرورت داره و از امو خاطر بود که تانست قوای منظم را شکل بده و نیروی نظامی کشور در این زمان به 90,000 تن می رسید. از کارهای مهم دیگه که امیر عبدالرحمن خان در زمان سلطنت خود انجام داد او عبارت از مسلمان ساختن مردم نورستان بود که زمان به نام کافرستان هم یاد می شد. نورستان یک منطقه صاحب العبور بود. اسکندر مقدونی و بعض جهانگشای دیگه هم که به این منطقه رسیده بودن نظر به سردی هوا و سختی راه‌ها که صاحب العبور است و راه‌های مواصلاتیش درست ترمیم نبود از اون خاطر بود که اینا نمیتونستن که به نورستان برسن. عبدالرحمن خان یک استراتژی را در پیش گرفت و ابتدا راه‌های مواصلاتی را جور کرد، برشان سرک ساخت اینا و بعد از او اینا را به دین اسلام مشرف ساخت. گرچه جنگ های هم در این میان صورت گرفت ولی بالاخره مردم نورستان به دین اسلام مشرف شدند. امیر عبدالرحمن خان به خاطر ازی که بتانه قدرت نظامی خود مستحکم نگه داره از امی خاطر بود که به پول نیاز داشت و از رای جمعوری مالیات زیاد کرد و باعث شد که عواید دولت یک مقدار زیادش از طریق جمعوری مالیات هم به دست بیاید. امیر عبدالرحمن خان در مناسبات با ممالک اروپایی به دولت تزاری اعتماد نداشت و در روابط سیاسی خود با کشور ایران موقفش بی‌طرفی بود. اما در سال 1888 میلادی بود که در زمان علامه‌گذاری سرحدی انگلیس‌ها از کشور ایران طرفداری کردند و با حکمیت غیر عادلانه‌شان بدبینی را بین اینا ایجاد کردند که در این حالت بود که روابط افغانستان و ایران کمی خراب شد. یکی از کارهای بسیار مهمی که در این دوره صورت گرفت و یکی از رویدادهای بسیار مهم تاریخی در کشور ما به شمار میره که تا فعلا مورد منازعه قرار داره او عبارت از خط دیورند بود که نماینده انگلیس به نام تیمور دیورند در سال 1893 به نزد امیر عبدالرحمن خان آمد و توسط فشار سیاسی و اقتصادی بالایش خط دیورند قبولاند و همین خط در سال 1893 توسط هند برطانیوی علامه گذاری شد و به حیث مرز بین افغانستان و پاکستان تعیین گردید. بعد از امیر عبدالرحمن خان امیر حبیب الله خان به قدرت رسید و امیر حبیب الله خان تقریبا 18 سال سلطنت کرد. در طول 18 سال سلطنت خود ابتدا بیشتر به تقوای مذهبی ارزش میداد و در رفت آمد زنان بعض قیودات را ایجاد کرد و زنانی که در محلات خرابات میرفتند از اونا خواهش کرد که از پیششان منصرف شد و همچنان اوی را امر کرد که به عوض تعذیب و مجازات شرعی خوبتر است که حبس وجود داشته باشه بر کسایی که مجرمین بودن و امر جلوگیری از خرید و فروش غلامان و کنیزان صادر کرد. امیر حبیب الله خان به معماری و ساختن قصرها علاقه‌مندی زیاد داشت که از جمله قصرهای معروف که در او زمان ساخته شده رباط‌های سراجه، قلعه سراج لغمان، سراج الامارت ننگرهار و سراج الامصار جبل سراج می باشد. در قسمت معارف هم حبیب الله خان کار بسیار مهم را انجام داد که از او جمله لیسه حبیبیه را در سال 1903 میلادی اساس گذاشت و دارای 3 دوره بود. به همین قسم مکتب حربی کابل در سال 1909 میلادی تأسیس کرد و امیر حبیب الله خان در بخش صنعت هم توجه داشت و فابریکه چرمگری در این زمان افتتاح شد و یک فابریکه دیگر در سال 1913 میلادی بود که فابریکه پشمینه بافی یاد می شد و دوجه برای اساکر دریشی ها آماده می شد. امیر حبیب الله خان در سال 1919 در کلگوش لغمان به صورت مرموز به قتل رسید و بعد از او ابتدا نصرالله برادرش که می خواست جلال آباد به قدرت برسه ناکام شد توسط امان الله خان، چون امان الله خان حمایت زیاد مردم با خود داشت و بعد از امیر حبیب الله خان امان الله خان زمام امور کشور را به دست گرفت.
در تاریخ حاکمیت عبدالرحمن خان خواندیم که در کنار دستاوردهای این دوره تاریخی آنچه در زمان حکومت عبدالرحمن خان وضعیت را دگرگون و به بی‌ثباتی افغانستان افزود فیصله در رابطه به خط فرضی دیورند بود که انگلیس‌ها آن را به عنوان سرحد بین افغانستان و پاکستان تعیین کردند. اما از اون زمان تا حال این خط فرضی هیچگاه از سوی افغانها در دو سوی خط دیورند به عنوان سرحد رسمی شناخته نشده است.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
با تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین، امید با پایان ساعت درسی بار دیگر درس‌های امروز را با استفاده از کتاب مرور کنید و به پرسش‌هایی که در تمرین آمده پاسخ ارائه کنین. با امید این که روز خوش داشته باشید. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
خود و بیگان یک جا هر دو
Yeah.